شما شنونده نسخه صوتی کتاب اقتصاد خوردنی هستید که به همت گاهنامه آسیابان کاهن از آرد میلاد آذربایجان تهیه شده است. امیدواریم شنیدن این کتاب تجربه ای آموزنده و الهام بخش برای شما باشد. اکنون شما را به شنیدن فصل کوکاکولا دعوت می کنیم. کوکاکولای آمریکایی. خودتان می دانید که چیست. نمی توانم بگویم که مرتباً کوکاکولا یا هر کلای دیگری می نوشم، ولی گاهی اوقات در یک بعد از ظهر گرم و تابستانی حتی برای من هم هیچ چیز جای کوکاکولای تگری را نمی گیرد. البته من آن را مستقیماً از بطری یا قوطی سر نمی کشم، نه چون در نوشیدن مبادی آداب هستم، فقط یک ظرف لازم دارم، ولو یک کاسه باشد. مشکل من است که کوکاکولا حتی اگر به اندازه کافی سرد باشد، باز هم باید با تکه های فراوان یخ رقیق شود تا بتوانم آن را بنوشم، چون به نظرم این نوشیدنی ذاتاً بیش از حد شیرین است. ولی بر روی کره زمین میلیاردها انسان با من مخالفند. آنها شیفته ی همین طعم بیش از حد شیرین این نوشابه هستند. به قول تام استندیج، روزنامه‌نگار بریتانیایی، در اواسط دهه 2000 شرکت کوکاکولا در 200 کشور فعالیت داشت، یعنی بیش از تعداد اعضای سازمان ملل متحد. در حال حاضر نوشیدنی این شرکت معروف ترین محصول دنیا است و میگویند در جهان پس از اوکی کوکاکولا دومین عبارت رایج و قابل درک برای همگان است. می توان گفت کوکاکولا به عنوان شناخته شده ترین محصول آمریکایی تبدیل به مظهر سرمایه‌داری این کشور و تمامی خوبی‌ها و بدی‌های آن شده است. برای عده‌ای از قبیل جوانان دگراندیش در اتحاد جماهیر شوروی سابق، این نوشابه نماد آزادی فردی، اقتصادی و سیاسی به حساب می‌آمد. کما اینکه برای بعضی دیگر از جمله چپ‌های هند تا دهه 1980 کجروی‌های نظام سرمایه‌داری آمریکایی، ترویج مصرف‌گرایی و بدتر از آن دستکاری تجاری در سلایق مصرف کننده را در خود خلاصه می‌کرد. در 1977 دولت هند طی اقدامی بسیار نمادین مجوز فعالیت آن شرکت را لغو کرد، زیرا حاضر به سرمایه گذاری مشترک با یک شرکت بومی نشده بود. چند سال بعد در 1993 و کمی پس از آزادسازی اقتصادی هند در 1991 به عنوان اقدامی همانقدر نمادین، کوکاکولا دوباره به این کشور بازگشت. در مقیاس جهانی اقلام خوراکی کمی هستند که به اندازه کوکاکولا واجد این همه رمز و راز سیاسی باشند. یکی از کسانی که توانست ماهرانه با این میدان مین نمادین کنار بیاید، مارشال گئورگی ژوکوف بود که در جنگ جهانی دوم و نبردهای سخت و سنگین لنینگراد و استالینگراد مغز متفکر پیروزی‌های شوروی بر آلمان نازی به شمار می‌رفت. می‌گویند او در هنگامه جنگ و از طریق ژنرال آمریکایی دوایت آیزنهاور، رئیس جمهور بعدی ایالات متحده، با این نوشیدنی آشنا و یک دل نه صد دل عاشقش شد. زمانی که او قوای اشغالگر شوروی را در اروپا فرماندهی می کرد، از می 1945 تا ژوئن 1946 به شرکت سفارش تولید نمونه ای بیرنگ از این محصول را داد تا بتواند به راحتی کوکاکولا بنوشد، بدون آنکه کسی بفهمد در حال سرکشیدن عصاره نظام سرمایه‌داری آمریکا است. چیزی نگذشت که شعبه بروکسل این شرکت نسخه شفاف را با حذف رنگ کاراملی تولید کرد و در بطری‌های بی‌نام‌ونشان به مقر اروپای مارشال رساند. مانوری درخشان که شایسته یکی از بزرگترین استراتژیست‌های نظامی تاریخ بود. کوکاکولا نخستین بار توسط جان پمبرتون، شیمیدان و داروساز اهل آتلانتا، مرکز ایالت جورجیا در ایالت متحده ابداع شد. پیش از آن هم نوشیدنی‌های دیگری با برگ کوکا تهیه می‌شد. نوآوری اصلی پمبرتون افزودن دانه‌های کولا به ترکیب خود بود. نوشیدنی تولید شده به عنوان شربت اعصاب به فروش می‌رسید. حالا هر معنایی که این عنوان داشت ظاهراً در قرن 19 همه جهان غرب مشکلات عصبی زیادی وجود داشت. پمبرتون به منظور پوشاندن طعم تلخ دو ماده اصلی یعنی برگ کوکا و دانه کالا، شکر و روغن مرکبات به ترکیب افزود و نوشیدنی حاصله کوکاکولا نام گرفت. در آغاز نوشابه از طریق مخازن بزرگ و در داروخانه ها فروخته می شد. شاید برای افزایش اعتبار دارویی‌اش، چون در آن زمان مردم نوشیدنی گازدار را برای سلامتی مفید می دانستند. ولی از 1894 توزیع آن در بطری آغاز و امکان ارسالش به فواصل دور فراهم آمد و بازار بالقوه کوکاکولا شدیداً گسترش یافت. در اواسط دهه 1910 این نوشیدنی به چنان محبوبیتی رسیده بود که نمونه های تقلبیش هم سر برآوردند. ولی تولید کننده اصلی توانست با راه اندازی یک کارزار تبلیغاتی با شعار جنس اصل را از ما بخواهید آنان را عقب براند. در دهه 1920 شرکت صادراتش را آغاز کرد. در دهه 1930 کوکاکولا دیگر به یک مظهر ملی تبدیل شده بود و از 1938 جوهره متعالی آمریکا به حساب می آمد. عنوان کوکاکولا ابداع یکی از شرکای تجاری پمبرتون به نام فرانک رابینسون بود که با اقتباس از اسم دو ماده اصلی تشکیل دهنده نوشیدنی، برگ کوکا و دانه کالا، به این نام رسید. خواستگاه دانه کالا غرب آفریقا است. کالا محرک‌هایی مانند کافئین، حتی بیشتر از قهوه و بسیار بیشتر از چای و توبرومین که در شکلات نیز موجود است، دارد. با توجه به این خاصیت، مردم آفریقای غربی آن را جهت بیدار ماندن و نیز سرکوب اشتها می جویدن تا بتوانند بدون خستگی یا گرسنگی فعالیت‌های طولانی مدت را تاب بیاورند. در فرهنگ‌های غرب آفریقا، جویدن دانه کلا در دورهمی‌های اجتماعی، آیین‌های گذار و تشریفات مربوط به تحکیم قراردادها و پیمانها نقش مهمی داشت. همچنین گفتن که در مسافت‌های دریایی طولانی، آب راکدی که بو می‌گرفت با استفاده از دانه‌های کلا قابل آشامیدن می‌شد. لذا در کشتی‌های حامل برده از آفریقا به کار می‌رفت. سال 2016 دانه کلای مورد استفاده در کوکاکولا جایش را به یک ماده شیمیایی مصنوعی داد. با این وصف میتوان آقای نوشابه را به بعضی از گروه‌های موسیقی راک قدیمی تشبیه کرد که در طول سالیان به دلیل اختلاف نظرهای هنری و تعرضات فردی چنان تغییر ترکیبی می‌کنند که از اعضای اولیه‌شان دیگر هیچ عضوی باقی نمی‌ماند. زیرا پیشتر هم 100 سال قبل در اوایل قرن 20 دیگر ستون تشکیل دهنده کوکاکولا یعنی برگ کوکا که در کنار کافئین و تئوبرومین دانه کلا کوکائین این نوشیدنی را تأمین می کرد، گروه را ترک کرده بود. در آن زمان به دنبال آشکار شدن خواص اعتیادآور کوکائین، شرکت تصمیم به حذف این عنصر از فرمول گرفت. کوکائین از گیاه کوکا استحصال می شود که بومی جنوب غرب آمریکا است. اهالی مناطق مرتفع رشته کوه آند، زیستگاه کوکا، برگ‌های آن را می‌جوند یا دم کرده اش را به عنوان چای می‌نوشند تا از رنج کار در جو کم اکسیژن بکاهند و بتوانند بدون غذا به فعالیت ادامه دهند، چون برگ کوکا نیز مانند دانه کلا با ایجاد حس سیری کاذب اشتها را کم می‌کند. چنین اشکالی از مصرف کوکا مضر به سلامتی یا اعتیادآور نیست و مهمتر از آن به مانند جویدن دورهمی دانه کلا در آفریقا در آن و دیگر جوامع بومی آمریکای لاتین کارکردهای فرهنگی و مذهبی مهم دارد. بسیاری از مردم این منطقه بوته کوکا پرورش می‌دهند. اوا مورالس، رئیس جمهور سابق بولیوی از سال 2006 تا 2019 و دومین رهبر بومی یک کشور آمریکای لاتین پس از بنیتو خوارز، رئیس جمهور مکزیک در قرن 19 از 1858 تا 1872 خود از کشاورزان کوکا بود. در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 که دولت بولیوی به عنوان بخشی از برنامه پیکار با مواد مخدر با حمایت‌های فراوان آمریکا سیاست ممنوعیت کشت کوکا را در پیش گرفت، مورالس به واسطه کارزار انتخاباتی خود علیه این اقدام به شهرت رسید. سال 2005 مورالس سوار بر موجی گسترده از اعتراضات علیه سیاست‌های موسوم به اجماع واشنگتن در زمینه اصلاحات مالی، آزادسازی تجاری، مقررات زدایی و خصوصی سازی به ریاست جمهوری رسید. خط مشایی که در دو دهه قبل از آن برای کشور مشکل به بار آورده بودند، به مجموعه این سیاست‌ها اجماع واشنگتن می‌گویند. چون از سوی سه سازمان اقتصادی قدرتمند و بین‌المللی، یعنی خزانه‌داری آمریکا، صندوق بین‌المللی پول IMF و بانک جهانی حمایت می شوند که در واشنگتن دی سی مستقرند. مورالس به محض رسیدن به قدرت صنعت گاز طبیعی، یعنی اصلی ترین صنعت صادراتی بولیوی را ملی کرد. سپس دست کم تا حدی دست به ملی سازی خدمات همگانی مانند برق، آب و راه آهن زد. بر میزان حق بهره برداری پرداختی از سوی شرکت های معدنی، عمدتا خارجی، به دولت به عنوان حافظ ثروت ملی معدن افزود و هزینه‌های دولتی در زمینه رفاه اجتماعی را بالا برد. بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می‌کردند که تغییرات او به یک فاجعه اقتصادی هولناک می‌انجامد، چون طبق توصیه‌های اجماع واشنگتن ملی‌سازی صنایع، سیاست‌های خصمانه در مقابل سرمایه‌گذاران خارجی و بازتوزیع درآمدی متمایل به گروه‌های پایین در زمره بدترین ظلم‌هایی است که یک دولت می‌تواند در حق اقتصادش بکند. ولی عملکرد بولیوی به خلاف تصور بدبینان از کار درآمد. با توجه به سیاست‌های مورالس، کاهش چشمگیر در نابرابری درآمدی این کشور امری طبیعی بود، ولی رشد اقتصادی نیز به شکلی نمایان شتاب گرفت. نرخ رشد سالانه درآمد سرانه در بولیوی از 0.5% در دوره اجرای سیاست‌های اجماع واشنگتن، یعنی از سال 1982 تا 2005، به 3% در دوره مورالس رسید. بولیوی تنها کشور آمریکای لاتین نیست که به توصیه‌های اجماع واشنگتن پشت کرد و عملکرد اقتصادیش بهبود یافت. طی حد فاصل اواخر دهه 1990 تا اواسط دهه 2000، احزاب چپ یا متمایل به چپ در چندین کشور آمریکای لاتین، آرژانتین، برزیل، اکوادور، اوروگوئه و ونزوئلا به قدرت رسیدند. تغییر روی کردی که به موج صورتی چرخش به چپ شهرت دارد. البته هیچ کدام از این کشورها به اندازه بولیوی در سیاستهایشان پیش نرفتند، ولی دولتهای متمایل به چپ اجرای بخش زیادی از سیاستهای نئولیبرال اجماع واشنگتن را متوقف کردند. آنها بر مخارج رفاهی مربوط به فقرا افزودند، حداقل دستمزدها را بالا بردند، به تقویت اتحادیه‌های کارگری روی آوردند و نتیجتاً سهم کارگران را از درآمد ملی بالا بردند. حتی برخی از آنها تا حدودی در جهت عکس آزادسازی تجاری عمل کردند. به صنایع منتخبشان یارانه‌های افزون‌تر پرداختند و متقابلاً سرمایه‌گذاران خارجی را تحت تنظیمگری بیشتر قرار دادند. نتیجه سیاست‌های آنان به خلاف پیش‌بینی‌های نسخه سفت و سخت نئولیبرال از کار درآمد و اتفاقاً برای این کشورها برابری بیشتر و رشد سریع‌تر به ارمغان آورد. در این میان تنها یک استثنای فاجعه آمیز وجود داشت: ونزوئلای تحت ریاست نیکولاس مادورو. بله، اقتصاد ونزوئلا فرو پاشید. با این حال عملکرد اقتصادی این کشور در دوره رئیس جمهور پیشین هوگو چاوز، در این حال که به اندازه دیگر کشورهای موج صورتی درخشان نبود، باز نسبت به سیاست‌های نئولیبرالی دوره قبلیش بهبود به شمار می‌آمد. نمی‌گویم که در کشورهای سوار بر موج صورتی همه چیز خوب پیش می‌رفت. در اکثر این جوامع نابرابری به رغم کاهش همچنان بر اساس معیارهای بین‌المللی بسیار بالا باقی ماند. مهمتر از آن، دولت‌های چپگرا به اندازه کافی سعی در بست شالوده‌ای مستحکم برای رشد پایدار از طریق توسعه صنایع دارای بهره‌وری بالا نکردند، در حالی که این صنایع‌اند که می‌توانند جایگزین صنایع سنتی مبتنی بر منابع طبیعی، مانند معدن و کشاورزی با پتانسیل‌های محدود برای رشد بلند مدت شوند. بزرگترین بازنده این میدان برزیل بود. در این کشور دولت‌های موج صورتی لولا دا سیلوا و دیلما روسف تا حد زیادی به سیاست‌های تجاری و صنعتی عصر نئولیبرال پایبند باقی ماندند و اجازه دادند تولید کارخانه‌ای پیشتر قدرتمندشان تا مرزهای غیر قابل جبران افول کند. در پایان دوره چپگرایی، وابستگی برزیل به صادرات منابع طبیعی مانند سنگ آهن، دانه سویا، گوشت گاو حتی بیشتر از اوج عصر نئولیبرال بود. کشورهای موج صورتی با توجه به ناکامیشان در کاهش وابستگی به کالاهای اولیه شدیداً از پایان رونق قیمتی دهه 2000 آسیب دیدند. رونقی که ابر رشد چین به آن سوخت میرساند و در 2012-2013 خاتمه یافت. نتیجتاً طی انتخاب‌های نیمه دوم دهه 2010 در همه آنها به جز ونزوئلا که در دوران حکومت خودکامه نیکولاس مادورو وارد یک سوسیالیسم عجیب و غریب شده بود، دولت‌های چپ قدرت را واگذاشتند، مگر در بولیوی که در آنجا هم امر با برپایی یک کودتای نظامی محقق شد. هرچند تغییر در دولت‌ها هرگز منجر به استقرار مجدد رژیم نئولیبرال قدیمی نشد، در آرژانتین و بولیوی احزاب چپگرا پس از یک وقفه کوتاه دوباره قدرت را به دست گرفتند. اکنون که در بهار 2022 این فصل را می‌نویسم، بسیاری از صاحب نظران پیشبینی می‌کنند که در انتخابات آتی ریاست جمهوری برزیل بار دیگر یک دولت چپگرا پیروز می‌شود. اتفاقی که بعد از ریاست جمهوری مصیبت بار ژائیر بولسونارو از جناح راست و بازگشت رئیس جمهور سابق لولا دا سیلوا به عرصه رقابت چندان دور از ذهن نیست، کما اینکه چنین شد و اکنون دوباره لولا رئیس جمهور برزیل است. در اواخر دهه 2010 و اوایل دهه 2020 بعضی کشورهای آمریکای لاتین که هنوز به جرگه چپگرایان نپیوسته بودند نیز تمایلات صورتی از خود بروز دادند. در سالهای 2019 و 2021 در مکزیک و پرو به ترتیب آندرس مانوئل لوپز اوبرادور و پدرو کاستیوی چپگرا ریاست جمهوری را در دست گرفتند. در ژوئن 2022 نیز گوستاو پدرو به عنوان نخستین رئیس جمهور چپگرای کولومبیا روی کار آمد. در این میان شاید بتوان چشمگیرترین پیروزی را موفقیت دسامبر 2021 گابریل بوریچ 35 ساله، فعال دانشجویی سابق و نماینده ائتلاف احزاب چپ در انتخابات ریاست جمهوری شیلی دانست. از زمانی که کودتای نظامی 1973 نه تنها در آمریکای لاتین بلکه در سراسر جهان شیلی پیشگام نئولیبرالیسم شمرده میشد و حتی از سیاست‌های نئولیبرال مارگارت تاچر و رونالد ریگان در دهه 1980 پیشاگهی میکرد. لذا وقتی کسی چون بوریچ به ریاست جمهوری شیلی رسید که میگفت شیلی گهواره نئولیبرالیسم بود و به تابوتش تبدیل خواهد شد، مثل آن بود که آمریکایی‌ها به ممنوعیت کوکاکولا رأی مثبت بدهند. زهی خیال باطل. در دیگر بخش‌های جهان در حال توسعه مانند آسیا و آفریقا، پس زدن سیاست‌های نئولیبرال موسوم به اجماع واشنگتن تا این حد مشهود نبود. البته جوامع آسیایی از همان آغاز هم سیاست‌های اجماع واشنگتن را به سفت و سختی کشورهای آمریکای لاتین به اجرا نگذاشتند. عملکرد خوب اقتصادی این کشورها سبب می‌شد کمتر به استقراض هنگفت از نهادهای واشنگتنی نیاز پیدا کنند و لذا به اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی مجبور نمی‌شدند. به علاوه بسیاری از کشورهای آسیایی رویکردی غیر ایدئولوژیک نسبت به سیاست‌های اقتصادی داشتند و همین موجب پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیبرال در اشکال غیر افراطی‌اش می‌شد. درست برعکس آمریکای لاتین، آفریقایی‌ها با آنکه بیشتر از آمریکای لاتین از سیاست‌های اجماع واشنگتن آسیب دیدند، با توجه به وابستگی بیشتر به نهادهای مستقر در واشنگتن برای تأمین مالی، رد صریح این سیاست‌ها را دشوارتر می‌یافتند. با این حال، تا طی حدوداً یک دهه اخیر در سراسر قاره آفریقا آگاهی روزافزون حکایت از نیاز به نقش بسیار فعالتر حکومت در مقایسه با توصیه‌های اجماع واشنگتن دارد. جالب تران که عملکرد سیاست‌های نئولیبرال حتی در جوامع ثروتمند نیز موفقیت‌آمیز نبود در مقایسه با دهه‌هایی که این کشورها اقتصادهای مختلط داشتند و دولت‌هایشان نقشی فعال‌تر یا از منظر نئولیبرال مداخله جویانه‌تر در مهار و تنظیم نیروهای بازار بر عهده می‌گرفتند. طی دوره حاکمیت نئولیبرال‌ها یعنی از دهه 1980 شاهد رشد اقتصادی کندتر، نابرابری بیشتر و بحران‌های مالی پرشمار بودند. هرچند در جوامع در حال توسعه سیاست‌های نئولیبرال یقیناً فاجعه آفرین بود، زیرا به صورت مشخص با نیازهای آنان تناسب نداشت. فراتر از این، نسخه راستکیشانه نئولیبرال منکر این واقعیت می‌شد که جوامع در حال توسعه تنها در صورتی می‌توانند اقتصادشان را بست دهند که برای تولیدکنندگان فضایی جهت رشد به وجود آورند و از طریق حفاظت تجاری، یارانه‌ها، تنظیمگری سرمایه‌گذاران خارجی و دیگر اقدامات حمایتی دولت برای حضور در صنایع واجد بهره‌وری بالاتر قابلیت کسب کنند. ولی از آن هم بدتر، توصیه‌های سیاست‌گذارانه نهادهای واشنگتن به ویژه در دهه‌های 1980 و 1990 به سمت رویکردی رفت که بعدها به شکلی تحقیرآمیز با عنوان کوکی کاتر، رویکرد کلیشه‌ای شناخته شد، یعنی نسخ پیچی یکسان برای تمامی کشورها بدون توجه به شرایط اقتصادی و محیط‌های سیاسی اجتماعی آنها. کامیابی‌های مستمر کوکاکولا نشان می‌دهد که موفقیت یک محصول مستلزم رضایت مشتریان است، حتی اگر معدودی از آنها مثل من کاملاً خوشنود نباشند. بسته سیاستی اجماع واشنگتن که زمانی بر کشورهای در حال توسعه سیطره داشت نتوانست مشتریانش را راضی نگه دارد و لذا به نظر می آید که در حال محو شدن در گرگومیش تاریخ است.